به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان از لندن سلام میگویم. جمشید چالنگی هستم، در ساعت پیش رو در تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا همراه شما خواهم بود و میپردازیم همراه با میهمانان برنامه به مهمترین موضوعات روز در ارتباط با ایران و مردم ایران. در رأس خبرهای مربوط به ایران، گسترش بحران میان واشنگتن و تهران یا بالعکس، مهمترین خبر مربوط به اوضاع جاری در ایران است. بحرانی که از فردای انقلاب آغاز شد و در مراحل بعدی به گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی انجامید و انفجارها و اقدامات تروریستی که متوجه مصالح و منافع و شهروندان آمریکایی در این سو آن سوی جهان شد. انگشت اتهام متوجه حکومت تهران در اقدامات تروریستی در خبر، مقر نظامی سربازان آمریکایی در بیروت و جای دیگر، و آنچه که در عرصه اقتصادی می‌گذرد. جنگی تمام عیار در عرصه اقتصادی، چشم انداز اوضاع در آینده چه خواهد بود؟ چرا برخی در تهران و نیز در واشنگتن همچنان احتمال جنگ رو در آینده بعید نمیدانند، و این در حالی است که پرزیدنت ترامپ تاکید کرده است که خواستار جنگی نظامی با حکومت ایران نیست، اما اجازه نخواهد داد که این حکومت به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. با من و شما هستند در فلوریدای آمریکا آقای کوروش کلهر، تحلیلگر سیاسی، و در گوشه از انگلستان، گوشه دیگر از انگلستان، آقای رضا تقی‌زاده، کارشناس امور بین الملل. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای کلهر سلام به شما.
درود بر شما و درود بر بینندگان برنامه شما و تمام هموطنانمون در اقصی نقاط دنیا.
و آقای تقی‌زاده سلام به شما در آن سوی انگلستان.
وقت شما خوش.
آقای تقی‌زاده، شما به عنوان یک ناظر در امور بین الملل، این وضعیتی که الان ایران و آمریکا در اون قرار گرفتن رو، نقطه آغازش رو در کجا میدونید؟ آیا ایران آغاز کننده، ایران پس از انقلاب، حکومت ایران پس از انقلاب، یعنی یک کشور دوست آمریکا تبدیل شده به وضعیتی که دشمن آمریکا تلقی میشه، یا بالعکس؟
تردیدی نیست وضعیتی که امروز در ایران هست تداوم یک سیر تکوینی است با نرخ معکوسی از 40 سال پیش آغاز شده، ولی فراز و نشیب‌هایی داشته و نقطه تازه یا نقطه عطف این تغییرات که حالا شدت تازه‌ای پیدا کرده، عدت تازه‌ای پیدا کرده، از زمانی است که آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور انتخاب میشه و مسیری رو انتخاب میکنه متفاوت با دولت قبلی آمریکا. دولت قبلی آمریکا و دولت فعلی از نظر من هدفهاشون در رابطه با جمهوری اسلامی واقعا فرقی نکرده، ولی ابزارهایی که برای رسیدن به این هدف انتخاب کردن کاملا با هم متفاوته، در تقابل با هم دیگه هست، و انتخاب سلاح تنبیهی و محدود کردن منابع جمهوری اسلامی وضعیتی که امروز در ایران شاهد هستیم موجب شد.
و تحلیل شما آقای کلهر؟
گرفتاری که با بغده من در جمهوری اسلامی باهاش روبروست، این گرفتاری تازه نیست. جمهوری اسلامی ماهیت وجودیش و ادامه حیاتش بر اساس با حادثه آفرینی است. از روز اول و تا به امروز این مطلب ادامه پیدا کرده، ولی همونطوری که اشاره شد دوست دیگه و مهمان دیگه این برنامه اشاره کردم بهش. این مطلب در زمانی که ادمنستریشن جدیدی در آمریکا به ریاست جمهوری ترامپ به سر کار اومده، مطلب کمی داغتر شده، کمی روشنتر شده و در درون ایران دولت‌های مختلف با آمریکا همیشه در یک تضاد فکری و سیاسی با این دولت بودند، ولی الان در یک مرحله دیگه قرار گرفتیم که احتمالات مطالب دیگه ای رو گویا هست و احتمال اینی که نتایج سختی رو مملکت ما باش رو بشه وجود داره.
خب آقای تقی‌زاده، حکومت ایران در تبلیغات خودش بر این موضوع تأکید میکنه که ما در عراق صاحب مسئله هستیم، مهمترین مسئلت ما این هستش که حمایت از شیعیان عراق هست، اکثریت این کشور که مورد ظلم بودن به گفته حکومت ایران. ما در لبنان صاحب مسئله هستیم، حمایت از شیعیان لبنان. در جای جای دیگه منطقه به همون دلیل و انگیزه ای که آمریکا نیروهاش در منطقه حضور داره، چرا ما مجاز نیستیم به اقداماتی در عراق و جای دیگه دست بزنیم؟ در برابر این گفته ها و سخنان مسئولان جمهوری اسلامی شما چه خواهید گفت؟
بر سر اینکه جمهوری اسلامی یک قدرت منطقه‌ای ایران رو تبدیل کرده یا خیر، خب بحث یک زمان ایران قدرت منطقه‌ای بود، بضاعت هایی هم داشت، اتهام ژاندارم منطقه رو هم به او می زدن، ولی به هر حال ایران یک کشور صاحب نفوذ بود و یکی از ستونهای امنیت منطقه به خصوص در خلیج فارس. ولی آمریکا یک قدرت بلا منازع جهانی است. وقتی میگم بلا منازع، به هر حال با فاصله زیاد چین هم قرار داره، روسیه هم قرار داره، ولی آمریکا در هر حال یک قدرت جهانی است. اون چی که امروز من یک مورد از سه موردی که شما مطرح کردید رو مثال میزنم، عراق. در زمانی که صدام حسین رئیس جمهور عراق بود، ایران درگیر یک جنگ 8 ساله شد، در عراق مطلقا نفوذی نداشت، مورد هجوم نیروهای صدام قرار گرفت، 5 استان ایران ویران شد و بقیه داستانهایی که افتاده دانید. ولی آمریکایی ها بعد از یک لشکرکشی تقریبا 500 میلیونی صرف 3 تریلیون دلار سرمایه و سالها وقت، نه تنها شکل حکومت که جغرافیای سیاسی منطقه رو تغییر دادن. در نتیجه این تغییرات به جای اینکه سنی ها حاکم باشن، سنی هایی که رهبری اونها هجوم به حکومت شیعه ایران رو هدفش قرار داده بود، قدرت به شیعه ها رسید و جمهوری اسلامی هم فرصت پیدا کرد جای پایی در عراق پیدا بکنه، به جای اینکه مورد تهدید باشه یکی از مناطق نفوذش باشه. ولی این رو نباید فراموش بکنه که اگر جای پایی در نتیجه هزینه های سنگین مالی، جانی و تسلیحاتی آمریکا برای جمهوری اسلامی فراهم شده، حالا این جای پا رو اونقدر بزرگ بکنه که برای دیگری جای پایی باقی نمونه. اشتباه محاسبه استراتژیکی است. دیگر قدرت‌های منطقه‌ای از روسیه، عربستان سعودی، اسرائیل، همه در کشورهای منطقه‌ای کوچکتر هم مصالح دارن، هم منافع دارن و میخوان جای پای داشته باشن و جمهوری اسلامی باید حدود خودش رو میفهمید و در تعیین نقشه‌ای که در تدوین نقشه‌ای که برای توسعه نفوذ خودش میکشید، بضاعت‌های خودش رو هم در نظر میگیره. به نظر من این متر کردن، پاره کردن بدون متر کردن، باعث شده که جمهوری اسلامی در محاسبات استراتژیکیش دچار اشتباه بشه و امروز با بانه‌ای برخورده به اسم دولت ترامپ.
ببینید آقای کلهر، بیشتر از 2 سال پیش کس دیگری در کاخ سفید بود، پرزیدنت اوباما، و سیاست آمریکا در برابر حکومت ایران سیاست دیگه بود. نامه های پنهانی بین اوباما و خامنه ای و امروز سیاست دیگری است، تقریبا 180 درجه مختلف. بس بر سر این هست که مصالح مشترک یا حدود به اصطلاح مصالح مشترک دو طرف واشنگتن و تهران در کجاست، یا نقاط تضاد کجا هست و همون سوال پیشین، چرا حضور آمریکا به گفته مسئولان تهران مورد اعتراض نیست در خلیج فارس، اما حضور حکومت ایران در عراق مورد اعتراض یا جاهای دیگه؟
بله، اینجا دو قدرت که یکی با قابل مقایسه با دیگری هست، اینها شروع به یک رودرروی های کردن که دولت ایران از شروع حرکاتش، حرکات گسترش فعالیتاش از طریق سیاست های مذهبیش بوده. اینها با مصالح کشوری مثل آمریکا که ایرانو تقریبا از دست داده بوده ولی تحت یک شرایطی آمادگی رو نداره که جاهای دیگه قدرت‌های کوچکی نظیر ایران بیان جایگزین قدرت‌های اونها و یا یک تهاجمی باشن نسبت به اینترست اونها، این گرفتاری‌ها رو شروع کرده در ادمنستریشن‌های قبلی آمریکا. شاید این انتظار نمی رفت که ایران با یک همچنین عکس العمل هایی روبرو بشه و خودش رو با یک برتری در منطقه بخواد اعلام بکنه و در اینجا با سیاست های ایران در منطقه با شکست روبرو شده در کشورهایی که اینها دارای نفوذی هستن. حتی در عراق الان مردم عراق بر علیه نفوذ ایران فعالیت هایی میکنن، دیمونستریشن هایی نشون میدن. یعنی این نشون میده که سیاستی که دولت ایران در شروع در پیش گرفته بود یک برنامه شکست خورده ای بود و فقط برای جلوه نشون دادن قدرت خودش از نظر سیاست های مذهبی وارد این ماجراها شده و الان دستش در حنا به طریقی باقی مونده که نمیدونه خودش چجوری بکشه بیرون، مگر بیشتر حالت تهاجمی پیدا بکنه. در رژیم گذشته ایران هیچ سیاستی نداشت که در کشورهای دیگه بیاد و نفوذ این چنانی که دولت جمهوری اسلامی در سوریه، در یمن، در عراق داره، دنبال یه همچین فعالیت هایی باشه. و الان من تصور میکنم این سیاستی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته به خصوص با تغییر ادمنستریشن در آمریکا داره با یه واقعیت کاملا مشخصی روبرو میشه که باید یا از این کار دست بکشه و یا دوچار مخمصه هایی خواهد بودش که پیش بینیش یه ذره مشکل هست.
آقای تغزیده، اساسا در روابط بین الملل در دنیای کنونی اون چی که ایجاد حق میکنه قدرت نظامی هست یا به هر حال حقوقی هست که حتی قدرت‌های بزرگ علی رغم توانایی نظامیشون میبایست رعایت کنن؟ کدوم هست؟
بخشی از این نوشته شده است آقای چالنگی، بخشی از اون نوشته نشده است ولی مورد احترامه. قدرت آمیزه است از قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی و قدرت نظامی. شما اگر قدرت سیاسی میخواهید داشته باشید و نفوذ سیاسی شما، شرطهایی که برای بقیه دنیا تعیین میکنید با پشتوانه نظامی همراه نباشه، بردی پیدا نمیکنه، کسی محلی به اون نمیده. و امروز با تغییر طبیعت جامعه، وسائلی که برای برخورد و تعمیم نفوذ و تأمین منافع در اختیار کشورها قرار گرفته فرق کرده. در دولت‌های گذشته آمریکا از یک ظرفیت بزرگی که در اختیار آمریکا بود استفاده نمی‌شد. این ظرفیت قدرت خرید آمریکا بود که پشتوانه اون دلار بود. آقای ترامپ به عنوان یک تاجر این بُعد تازه قدرت رو، این اهرم تازه اعمال سیاست رو با تعاریف خودش معنی جدیدی بهش داد و با گرایش به مسائل درونی آمریکا، به نوعی ملی‌گرایی، آمریکا رو در تقابل با قدرت‌های قرار داد که نسبت به قدرت آمریکا دست دوم بودن و تا به حال همه خواسته‌های خودش رو از چین که رقیب اقتصادی شماره یک آمریکا به حساب میاد تا اروپا که رفیق شماره یک آمریکا به حساب میاد این رو تعمیم داده، در جاهایی آوانس داده، امتیاز داده، پافس کشیده، ولی تا به حال از این اهرم بیشترین استفاده رو برده و
ولی الان در مورد چین آقای تغییرزاد هنوز به توافقی که به سود آمریکا باشه یا روشن باشه هنوز نرسیدن، الان به اون توافق نهایی هنوز نرسیدن و نتیجهش هندان معلوم نیست ظاهرا.
نتیجهش روشنه اگر که تصویر بزرگتر رو ببینیم. چین در موارد متعدد عقب نشینی کرده، امتیازاتی به آمریکا داده که این امتیازات رو در چارچوب تجارت جهانی به دولت اوباما نداده بود و نتیجهش این است که میبینیم در طول 2 سال گذشته میزان اشتغال در آمریکا سیر صعودی داشته، رشد اقتصادی در آمریکا به بیشتر از 3% رسیده و اینها نتیجه اعمال فشار اقتصادی یک علیه رقبای آمریکاست و ایجاد اعتماد درونی برای تولید و جذب نیروی کار. بله. اینها امتیازات اولیه است که او گرفته.
بله، بله، امتیازات اولیه است، منتها بحث امروز ما نیست در مورد چین، ولی هنوز همونطور که شما میدونید و من برای بینندگان توضیح میدم هنوز به توافق هستی نرسیده و همچنان تنش در مورد این جنگ اقتصادی چین و آمریکا در جریانه و این نتایج دیگری هم بر استاک مارکت داره. بازار بورس آمریکا خب به هر حال حالت تقریبا متزلزلی پیدا کرده، بالا پایین قیمت‌ها بحث دیگری است که بحث امروز ما نیست. بفرمایید آقای تاجی.
این بود تازه رو شما باز کردید، ولی تکیه من بر این بود که امروز اهرم‌های قدرت و ترکیب قدرت با اون چی که 30 سال پیش بود فرق کرد. حالا یک رئیس جمهور تاجر مسلک یا با تفکر تجاری یا اقتصادی از یکی از این اهرم‌ها استفاده بیشتری میکنه و این اهرم الان بیشتر از هر اهرم دیگری در تقابل با یکی از مدعیان قدرت منطقه‌ای یعنی جمهوری اسلامی در ایران به جدال برخواسته و تا به حال دیدیم نتایجی که در صورت برخورد نظامی از نوع گرم میتونست به بار بیاد به مراتب کمتر از اون چیزی بود که امروز شاهد هستیم، یعنی جمهوری اسلامی بضاعتش در طول 1.5 سال گذشته در نتیجه اعمال این فشارها بدون برخورد گرم، بدون ریختن خونی از دماغ سربازی یا گذاشتن چکمه در خاکی نسبت به 1.5 سال پیش به مراتب ضعیفتر شده از اون چی که وجود داشته. به نظر من دولت ترامپ در ارتباط با جمهوری اسلامی به موفقیت نسبی رسیده، بعد تازه‌ای رو برای اعمال قدرت باز کرده و اهرم تازه‌ای رو برای جنگ و رقابت در منطقه به کار گرفته که این اهرم تا به حال جواب داده. ولی پشتیبانی این اهرم یقیناً قدرت سیاسی است و پشتیبانی قدرت سیاسی قدرت نظامی و بین‌الملل است که می‌بینیم ما در اجرای دیپلماسی قایق‌های توپدار ناو ابراهام لینکلن رو در آب‌های نزدیک به خلیج فارس می‌بینیم و هواپیماهای 52 رو از دیگو گارسیا تا پایگاهی در قطر.
آقای کلهور، حکومت آمریکا وزارت خارجه 12 شرط تعیین کرده که مجموعاً برمیگرده به محور این شرط ها برنامه هسته‌ای حکومت ایران دخالت در کشورهای منطقه است و تأکید مکرر مسئولان آمریکایی آقای مایک پامپئو و همینطور پرزیدنت ترامپ برای تغییر رفتار حکومت ایران. شما به عنوان یک فعال سیاسی ناظر دقیق اوضاع ایران هایی در توان این حکومت میبینید که چون این تغییراتی رو ایجاد کنه؟
اینها با تصور نمی کنم اولا قدرتش داشته باشن و یا علاقه شو داشته باشن و یا بتونن این کار رو انجام بدن. با این دادن فرجه 60 روزه ای که اینها وارد شدن و مسافرت هایی که وزیر امور خارجه این ایران به کشورهایی که دارای قدرت نفوذ هستند و با دست خالی برگشتن، این کاملا نشون میده که جمهوری اسلامی به غیر از گردنکشی در حال حاضر سیاست دیگه ای نداره که باش کنار بیاد. من اگر اجازه بدید در اون موردی که حتی در بحث نبود ولی صحبتی در موردش شد، در مورد سیاست آمریکا. ببینید سیاست آمریکا در حال حاضر در چند جبهه، منظورم ادمنستریشن پرزیدنت ترامپ، در چند جبهه دارای موقعیت های است و داره می جنگه و در هیچ کدوم از اینها پیروز بیرون نیومده. در برابر چین، چین دارای قدرتی است که از نظر اقتصادی ضربه بسیار زیادی رو میتونه با آمریکا بزنه، با اون بازار بانده و اون مقدار پولی است که با آمریکا به چین بدهی داره. در مورد کره شمالی هنوز به جایی نرسیده. در ونزوئلا برنامه‌شون کاملا متوقف شده. این حرکاتی که ترامپ الان به وجود آورده در برای سیاست آمریکا نتیجه مثبتی رو نداشت، ولی این نظرم در مورد فعالیت‌هایی است که در سیاست خارجی آمریکا و با این تصور
خوب
برنامه‌ای که ترامپ پیش کشیده اون هستش. ولی در مورد ایران الان با گرفتاری که هستش، دولت ایران کاملا متوجه شده، این رژیم کاملا متوجه شده که در درون کشور پشتیبان نداره. تنها کاری که برای این کار میتونه بکنه استفاده از این برنامه همیشگی خودش و ترساندن مردم از جنگ، اولتیماتوم دادنهایی که هیچ اثری نخواهد داشت و نشون دادن اینی که دارای قدرت هست، قدرتی که در برابر قدرت آمریکا اصلا قابل مقایسه نیست. شیرین هانتر یه مقاله رو در این مورد نوشته و هشداری داده به جمهوری اسلامی که قدرت نظامی و قدرت اقتصادی آمریکا رو به بازی نگیرید شما. شیرین هانتر کسی بوده که در طی این 40 سال گذشته بارها به صورت پشتیبان جمهوری اسلامی مقاله ها نوشته و صحبت ها کرده. ولی الان همین فرد به جمهوری اسلامی داره اختار داره.
خب آقای کلهر اجازه بفهمید، حالا خانم هانتر نیستن، همونطور که سنت تفسیر خبر هست، امیدوارم هر کسی اسمش برده میشه چنانچه تمایل داشته باشه در حال تفسیر خبر بهش بازی درباره موضوعی که هست توضیح اگه دارن. شما اشاره کردین آمریکا در مواردی به نظر شما موفق نبوده، چین، کره شمالی و ونزوئلا. آیا فکر میکنید در مورد حکومت ایران اون چیزی که جنگ اقتصادی است، فشار اقتصادی است، این تعبیر جنگ اقتصادی چندین بار در تفسیر خبر پیشتر دربارش با کارشناسان دیگه هم صحبت کردیم، پیش بینی میکنید موفق میشه این فشارها بر حکومت ایران به هدفهایی که داره میرسه؟ یا
هیچ جنگی احتمالی نیست، همه جنگ ها برنامه ریزی شده هستن. من احتمال نمیدم که بر اساس احتمالات دولت ایران و دولت ایران و دولت آمریکا وارد یک مبارزه رسمی نظامی بشن با هم دیگه. الان در حالتی که تصور من بر این است که آمریکا با این فشارهای اقتصادی که روی ایران میاره، در صورتی که موقعیت‌هایی وجود داشته باشه که در ایران یک اغتشاش عمومی رو بتونه به وجود بیاره، اون به اهداف خودش رسیده. حال این قیام عمومی یا موفق به فروپاشی جمهوری اسلامی بشه یا یک ضربه دیگری به این رژیم بزنه و تغییرات بسیار زیادی رو در درون رژیم به وجود بیاره، اون یه امریست که بستگی داره که آدم هر روز این ماجراها رو پیگیری بکنه. من تصور نمی کنم اگر حتی دولت ایران با این نفوذی که توی کشورهای مثل یمن یا سوریه یا لبنان و عراق داره دست به چنین فعالیت‌های بزنه، چون به عقیده من حتی دولت ایران دارای نفوذ کامل یا قدرت اداره تمام این مطالبی رو و این کشورهایی رو که در درونش دارای این قدرت ها هست نداره و اینا هر کدومشون به نام خودشون و در موقع خودشون عکس‌العمل هایی نشون میدن که ایران قدرت اونو نداره که جلوگیری ازش بکنه. اینها اشکال خواهد بود. شاید
اگر سخنی هست در همین زمینه آقای طرزاده میشنم.
شاید یک توضیح ضروری باشه آقای چالنگی. نگاه میهمان شما بدون اینکه احتیاج به یک قضاوت عمیق داشته باشه نگاه دموکراته. یعنی من ترامپ رو دوست ندارم و بایستی که خانم کلینتون سر کار میامد تا امتیازاتی که آقای اوباما به جمهوری اسلامی داده بود تأمین میشد، وضعیت موجود هم ادامه پیدا میکرد. من سربسته در توضیحاتم گفتم که هدفهای آمریکا در ارتباط با ایران تغییر نکرده. دموکرات ها هم میخواستند که جمهوری اسلامی یک رژیم متعارفی باشه مثل بقیه دولت ها، به جای اینکه عقیدتی باشه، دیکتاتور باشه، زورگو باشه و توسعه طلب، بره به یمن، بره به سوریه و بقیه قسم. جمهوری خواه هم همین رو میخواستن که جمهوری اسلامی یک حکومت متعارفی باشه، نه یک حکومت انقلابی. ولی ابزاری که اوباما انتخاب کرد، این تکرار مکررات دیگه، آقای کلهر باید بدون این درسای ساده رو همه بلدن.
بله.
اسلحه‌ای که آقای اوباما انتخاب کرد این بود که من برای تقویت میان روها در درون حاکمیت جمهوری اسلامی بهشون پول و امکانات میدم، اونها رو میارم در جامعه جهانی، وزیر خارجهشون رو کنار وزیر خارجه خودم قرار عکس یادگاری میگیرم، مشروعیتم اجازه بدید آقای چالنگی من صبح بعدم تموم کنم.
فرمودید آقای تقی‌زاده، من استنباط من این نبود که آقای کلهر، من نمیدونم طرفدار چه کسی هستن، ایشون فقط توضیح دادن.
من میگم نگاهی که
آقای ترامپ در و ایشون هم فقط این هست که مهمانان برنامه به همدیگه مقدور نیشی نزنن. بفرمایید.
این مجال هست من توضیحاتم رو تموم بکنم یا خیر؟
نه حتما، ولی بدون نیش خواهش میکنم. بفرمایید.
نه نیش به هر حال توی بحث ها هست آقای چالنگی، این ما به مهمانی
بفرمایید،
ما به یک جدل و بحث میریم، ولی شکل توهین آمیز نداره، کسی هم عضو حزب دموکرات بشنوار بکنه. من توضیح هم این است که حزب دولت آقای اوباما سلاحی که انتخاب کرد، وسیله که انتخاب کرد این بود که کمک بکنه به عملگرایان به اصطلاح یا معتدلها، با این امید که معتدلها در درون هرم قدرت جمهوری اسلامی جای بالاتری پیدا بکنن و حکومت تدریجاً به علت آمدن گام به گام به جامعه جهانی معتدلتر بشه و رفتارهاش تغییر بکنه. جمهوری اسلامی این پول رو در اختیار گرفت، متعلق به ایران بود، 150 میلیارد دلار، و اگر یک روز جای پای کوچکی در لبنان داشت، این جای پا رو با دادن پول بیشتر، پولی که آمریکا اجازه استفاده از اون رو در دولت اوباما داده بود، وسیع‌تر کرد. در سوریه اگر 5000 نیرو داشت، به 50000 اون رو افزایش داد. اگر در عراق به دنبال لشکر المهدی بود، 60000 اجیر هم در عراق انتخاب کرد و از اینجا فراتر رفت. در یمن هم این دامنه به اصطلاح نفوذ ولی دامنه تشنج رو گسترد. حالا دولت آقای اوباما با دولت ترامپ عوض شده، هدفها عوض نشده. دولت ترامپ هم همون حرف رو تکرار میکنه، میگه من میخوام رفتارهای جمهوری اسلامی تغییر کنه، ولی تمام اون چیزهایی که به عنوان ممه بود لولو در دولت ترامپ خورد و این امکانات رو قطع کرد. گفت من این آب رو از سرچشمه برات خشک میکنم که دیگه پول برای خرید وسیله و تحریک در منطقه نداره. این تفاوت دو نگاهه. حالا ببینیم
تفاوت در بخش قبلم فرمودید آقای تقی‌زاده، فقط من یه توضیح برای بینندگان بدم. اون چیزی که به عنوان آقای تقی‌زاده جای پای جمهوری اسلامی در عراق هست، سعود الفیصل وزیر خارجه وقت عربستان سعودی به صراحت اعلام کرد این جای پا رو، نه تنها جای پا بلکه عراق رو در یک سینی نقره‌ای جورج دبلیو بوش پسر تقدیم کرد به جمهوری اسلامی با لشکرکشی و سقوط صدام حسین. بفرمایید آقای کلهر اگه سخنی هست.
بله، نگاهی که من در مورد سیاست آمریکا دارم یه نگاه کاملا مستقلی هستش. من در با وجودی که من سیتیزنشیپ آمریکا رو دارم، من یه آدم مستقلی هستم، یه فردی هستم که خودم تجزیه تحلیل میکنم از دید خودم، بنابراین فکر میکنم برداشت جناب تقی‌زاده یه کمی اشتباه هستش. الان گرفتاری آمریکا و حل معضل ایران، اینها با هم دیگه در کنار هم دیگه و در ارتباط با هم دیگه هستن. اتفاقاتی که در آمریکا داره میفته بدون شک با این فعالیت و سیاستی رو که ادمنستریشن ترامپ در مورد خاورمیانه پیش کشیده، اینها با هم در ارتباط هستن. فراموش نکنیم که الان در درون آمریکا یک تضاد بسیار زیادی بین دو حزب مقتدر آمریکا با در جریان و این فعالیت ها برای انتخابات 2020 یک اثرات بسیار زیادی خواهد داشت. گرفتاری که ایران احتمالاً باش رجوع روبرو خواهد شد این خواهد بودش که اگر سیاست های ترامپ تا قبل از انتخابات آینده با یک اشکالات بسیار زیادی روبرو بشه، احتمال این که این ضربه ای رو به ایران بزنه، چون الان weakest link توی این ماجرا ایرانه که به ایران خیلی ساده میتونن اینا صدمه بزنن، فقط به خاطر اینکه هیجان عمومی در آمریکا به وجود بیارن و انتخاباتی رو دوباره ببرن و 4 سال دیگه ریپابلیکن ها در وایت هاوس باقی بمونن. بنابراین از این موضوع نباید فراموش بکنیم که چه اتفاقاتی میفته. گرفتاری های آمریکا با کشورهای دیگه جای خودش داره. ایران برای آمریکا الان بقیده من یک جوجه عزا و عروسی شده که همه جور ازش میتونه استفاده بکنه. بنابراین باید اتفاقاتی که در درون آمریکا داره میفته کاملا زیر نظر قرار داشت، به خصوص از طریق افرادی که با فعالیت و تجزیه تحلیل گرای سیاسی هستند. و من در حال حاضر این اتفاقاتی که در ایران میفته به این طریقی پیش بینی میکنم و یا تجزیه تحلیل میکنم برای خودم و همینطوری که توضیح دادم، ایران تحت هیچ شرایطی قدرت اون رو نداره که اون 16 ماده رو بهش قبول بکنه. تنها راهش میمونه که مثل یه سگی دومشو بذاره لای پای خودش و تعظیم بکنه. الان این گرفتاری در درون ایران هستش که این گروه های مختلف با هم دیگه اجازه یه همچین کاری رو نخواهند داد. ایران به طرف یک گرفتاری بسیار بزرگی داره میره. احیانا ممکنه جنگ نباشه، ولی عواقبی که مملکت ما باش روبرو هستش کمتر از جنگ نخواهد بود.
آقای تقی‌زاده، ادامه این فشارهای اقتصادی از یک طرف و توان اقتصادی ایران از طرف دیگه، چه توازنی شما بینشون میبینید یا چه نتیجه ای رو در افق میبینید؟
اینجا قبل از اینکه من پاسخ شما رو بدم، آقای چرنگی، لازم میدونم یک توضیح دیگه بدم.
بفرمایید.
کسی مثل آقای کلهور که به هر حال دقیقاً فعال سیاسی هست، ایشون باید تفاوت یک حکومت رو با حکومت با یک ملت ببینه. من این اعتراض رو به ترامپ هم داشتم وقتی که اعلام کرد در یک توییت عجولانه که جنگ با آمریکا پایان رسمی ایرانه. این مرد باید تفاوت حکومت روز ایران رو و ملت و کشور ایران رو به عنوان یک ماهیت درک بکنه. و این زیبنده نیست که آقای کلهور بگن که ایران مثل یک سگ دومش رو لای پاش میذاره. این حکومت اسلامی است که شاید ایشون از بردن اسم حکومت اسلامی پرهیز میکنه. و این تفاوت رو باید قائل باشیم بین حکومت، ضعف‌های حکومت و ماهیت و تمامیت ایران. حالا اگر که شما راضی،
البته خود شما اطلاع دارید و آقای کلهور و بینندگان ما که این هست، من بارها اینو گفتم که در خبر در ادبیات سیاسی استفاده میشه که چین میگوید مسکو اعلام کرد، خود کشور نیست که اعلام کرده، این تلویحا حکومت رو درش داره عموما. و من فکر میکنم حتی پرزیدنت ترامپ هم وقتی میگه ایران، منظور حکومت ایران هست. بفرمایید.
این تفاوت روشنیه و گاهی مخلوط کردنش سوء تفاهم ایجاد میکنه به جایی که تفاهم ایجاد میکنه.
به هر حال این ادبیات سیاسی خبری چون این هست، ولی خب شاید بهتر باشه همونطور که شما اشاره کردید بین حکومت. نظر آقای کلهور رو میپرسیم، منظور دقیقشون ایشون اینو که
من البته با نظرم الان رژیمی که بر ایران حکومت میکنه رژیم ایرانی نیست، یه رژیم اشغالگریه. مملکت ما رو الان به اینجایی رسونده که در طول تاریخ ما چنین ضربه هایی رو ما شاهدش نبودیم. در حدود یک ماه و نیم پیش یکی از سران سپاه پاسداران که جزء سیستم های امنیتی سپاه پاسداران بود به شیخ نشین های جنوب خلیج فارس رفت با مقدار زیادی اطلاعات و این اطلاعات رو با خودش برد و آمریکا از اون به بعد با استفاده از این اطلاعات داره چنین اولتیماتوم هایی رو به ایران میده. ایران، جمهوری اسلامی، اینا از هم جدا هستن آقای تقی‌زاده. منم بر این باور با شما سهیم هستم، ولی مملکت ما به وسیله یک سیستم سیاسی مذهبی سوق پیدا کرده به انفجار کامل، سقوط کامل. دقت میکنید این رژیم دو راه در پیش بیشتر نداره، یا با آمریکا به همون طریقی که اشاره کردم به مانند یک سگ ترسو این رژیم دومش رو لای پاش بذاره و تعظیم بکنه و تمام خواسته های آمریکا رو قبول بکنه، همون کاری رو که خمینی کرد و اون جام زهر رو بالا کشید.
البته من با تعبیر آقای کلهر از یه بابت دیگه ای مشکل دارم، برای اینکه در این تعبیر موجود نازنینی به عنوان سگ، چون من سگ رو بسیار دوست دارم، مثل بسیاری از بینندگان ما معمولا در این مثال به عنوان موجود ناپسند و یا دوست نداشتنی هست، حال اون که سگ بسیار موجود با وفایی هست، موجود نازنینی هست.
من استفاده میکنم از ضرب المثل هایی که قابل درک واسه مردممون باشه. ما اگر در اینجا نشستیم و اگر بخوایم یه دونه جلسه سه نفره داشته باشیم، از وکابولری و از ادبیات دیگه با هم دیگه صحبت میکنیم، موقعی که با عموم داریم صحبت میکنیم باید یک جنبه ای داشته باشه که اونا درک بکنن پیامی که فرستاده میشه بهشون چی باشه. این مطلب در مورد ایران و فرهنگ ایران و فرهنگ کوچه و بازار ایران کاملا قابل فهمه. دقت میفرمایید من هیچ وقت به یک زیاد دارم، منظورم توهین به اون نیست، ولی استفاده از ضرب المثل هایی است که در فرهنگ ما همیشه
خاطر ترس رو در واقع قیاس
میکنیم. گفته بود عامل ترسه و این عامل ترس رو باید ازش استفاده کرد. ما بخوایم با مردممون صحبت بکنیم جناب تقی‌زاده، ما میخوایم پیام برای اونها بفرستیم، ما نمیخوایم اینجا اظهار وجودی بکنیم که اونها درکش نکنن که صحبتهای ما چی هستش. ما میتونیم بریم به عمق صحبتهای و فلسفه‌های اقتصادی بدونیم که مردم بفهمن چی چیه، بلکه باید با زبان ساده با مردم وارد مذاکره و صحبت کرد که الان منی که اینجا در آمریکا نشستم، شمایی که در گلاسکو نشستی و در یک آزادی کامل داریم ما این حرفا رو میزنیم، برنامه‌مون چیه، هدفمون چیه و پیاممون چی چیه. اینه که من صدا میکنم در این مورد بیشتر با هم با دیگه توافق برسیم، چون من برای آقای تقی‌زاده احترام قائل هستم و ایشون رو یک دو بار در جلساتی با بدون کم دیگر رو ببینیم البته بودم. اینه که من این موضوع رو ختمش بکنم بهتره.
گفتگو میکنیم با آقای کوروش کلهر، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا فلوریدا، و آقای رضا تقی‌زاده، کارشناس نفت و امور بین الملل در انگلستان. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر و مسائل و مشکلات ایران و اوضاع اقتصادی ایران تا لحظاتی دیگر. آقای تقی‌زاده، برگردیم به سوال پیشینی که من داشتم. توان اقتصادی ایران در حال حاضر زیر اداره حکومت دینی ایران در چه مرحله‌ای هست؟ واقعا نفت ایران دیگه دارای چه اهمیتی هست؟ آیا اونطور که در تهران وانمود میشه دارای اهمیت هست؟ و آیا بنیادهای اقتصادی ایران تا چند اندازه واقعا تحمل تحریم های بیشتری رو داره؟
اندازه اقتصادی ایران به نسبت توانایی های بالقوه‌ای که ایران میتونه داشته باشه به شدت در طول 40 سال گذشته ضعیف شده. ایران 10% منابع طبیعی دنیا رو اگر که فقط انرژی فسیلی مطرح باشه در اختیار داره. ایران 85 میلیون جمعیت داره که جمعیت نسبتاً جوانی است. با این ترکیب قدرت و مساحت ایران، ایران به راحتی میتونست و میتونه یکی از 5 قدرت بزرگ اقتصادی و سیاسی دنیا باشه. ولی امروز تجارت خارجی اروپا تنها 1/1000 در ارتباط با جمهوری اسلامی است و در مقایسه با کشورهای منطقه، حتی کشوری با 1 میلیون جمعیت در اندازه های قطر، نفوذ سیاسی ایران در منطقه به غیر از تحریکات نظامی به اون چی که امروز میبینیم تقلیل پیدا کرده. وضعیت در داخل طوری است که احتیاج به توضیح بیشتر نداره. بعد از ونزوئلا و یک کشور آفریقایی، ایران 3 رقم بالای تورم دنیا رو داره و این یک نمونه بسیار دردناک در دنیا. اون چی که به عنوان نیاز به تجارت با ایران مطرح میشه یک دروغ بزرگه. ایران زمانی بعد از عربستان سعودی با 5 میلیون گاهی تا 6 میلیون بشکه ظرفیت تولید نفت، دومین تولید کننده و صادر کننده بزرگ نفت سازمان صادر کنندگان نفت دنیا بود، یعنی اوپک. ولی امروز این مقام یا جایگاه به 7 یا 8 تقلیل پیدا کرده و صادرات کشور همسایه عراق با 1/3 جمعیت ایران، صادرات نفتش بیش از مجموع تولید نفت ایران. و در مورد گاز ما سالهاست که از قطر عقب بودیم و ماندیم، در حالی که منابع گاز ما از قطر خیلی بزرگتره. به نگاهی ایران بزرگترین منبع گاز دنیا رو داره، به نگاهی بعد از روسیه دومین منبع گاز دنیا رو. ببینیم که جمهوری اسلامی واقعا با خاص خرجی ها، با منحرف کردن منابع درآمد به جاهایی که به تولید سرمایه ختم نمیشه، باعث شده که ایران عملا به یک موجود بیمار کوچک تبدیل بشه. اقتصاد ایران بیمار، این تنها جامعه ما نیست. به وضعیتی دچار هستیم که شاید ترکیه 20 سال پیش به مراتب وضعیتی بهتر از امروز داشت. اون چی که امروز به عنوان اهمیت مناسبات با جمهوری اسلامی مورد تاکید قرار میگیره، یک رمز درش هست. رمز این است که واقعا تجارت با ایران کمترین اهمیتی نداره. ولی ما میترسیم کسانی که امروز مهار قدرت در ایران در اختیارشون هست به عنوان تهدید به سمت سلاح اتمی حرکت بکنند و این دادن شمشیر به دست زنگی مسته. همه تلاشی که اروپا و آمریکا و کشورهای منطقه انجام میدن برای نیفتادن این شمشیر به دست زنگی مسته و بقیه قصه ها قصه هایی است در حد همین قصه و نه واقعیت.
خب آقای کلهوتا، چند اندازه این وضعیت حکومت ایران رو و در مجموع آینده ایران رو به روس‌ها نزدیک میکنه و تا چند اندازه اعتماد به روس‌ها میتونه پشتوانه پشتگرمی باشه برای حکومت ایران، حالا که میبینیم در سوریه روس‌های آمادگی بدبستون با غرب با کشورهای دیگر رو به خصوص آمریکا دارن برای بیرون روندن پاسداران اعزامی ایران. تا چند اندازه اما روابط تهران و مسکو رو به گرمی بیشتره.
گرفتاری که ایران با شروع هستش، ایران با دنیا در جنگ. هیچ کشوری که دارای قدرت اقتصادی یا سیاسی یا نظامی باشه در دوستی کامل با ایران نیست. ایران به خاطر بر رژیم، من موقعی که از ایران صحبت میکنم استفاده میکنم این استفاده رو از عنوان رژیم، اگه نام نمیبرم سوء تفاهم به وجود نمیاد. رژیم ایران به خاطر این که روی پای خودش بایسته، احتیاج داره مملکت ما رو به کشوری نظیر روسیه بفروشه، احتیاج داره که پشتیبانی چین رو که داره یک قدرت بزرگ اقتصادی و نظامی دنیا میشه به طرف خودش جلب کنه. تمام اینها در معادله ایران بی‌معنا خواهد بود و اون زمانی است که مملکت ما رو، مردم ما از دست این رژیم به بیرون بکشه. صحبت هایی رو که در مورد آینده ایران میشه، در مورد اقتصاد آینده ایران میشه، ما یه نیروی جوان تحصیل کرده و مطلع داریم. منابع طبیعی ما کاملا مشخصه که چه سرمایه برای ما هستش، ولی اینا صحبت هایی است که الان استفاده ازش عملی رو انجام نمیده. اینها رو ما داریم، هرچی بیشتر این رژیم به عمر خودش ادامه بده تمام اینها از بین میره. این فرار مغزها، این بدبختی که جوانهای ما الان با شروع هستن، با بیکاری، با اعتیاد، تمام اینها باعث بانیش همین رژیم هست. این رژیم باید بره، به خاطر اینکه ما بتونیم از این منابع، از این نیروی انسانی برای آینده سازی ایران ازش استفاده بکنیم. تمام این برنامه هایی که دوستان ما برمیدارن می نویسن و اتاقهای فکر در مورد آینده ایران دارن طرح‌ریزی می کنن، اینها زمانی قابل اجراست که ایرانی وجود داشته باشه که این برنامه ها در درونش قابل اجرا بشه. الان تمام این برنامه ها یک مش نوشته های سیاه رو کاغذ های سفیده، هیچ عملی رو انجام نمیده. بله، ما متخصصین بسیار زیادی داریم در همه امور، در تمام این امور میتونن اینها به آینده ایران کمک بکنن، ولی الان چی؟ الان برنامه چی هست؟ الان چه جوری مملکتمون رو میخوایم نجات بدیم؟ به چه وسیله؟ صحبت در مورد اینی که آمریکا در مورد ایران چه ضربه ای میتونه بزنه، این روشنه، دارای قدرت هست. اگر این رژیم بیاد به اون حماقت دست بزنه که تا بال زده، بله ایران ما رو از بین میبرن، یک عراق دیگش میکنن، دقت میکنه. ولی بحث سر این نیستش که بر آینده مملکت ما به دست کی خواهد بود، آینده مملکت ما از نظر اقتصادی به کجا خواهد رفت. اینا داده های کاملا مشخصی است و قابل قبول، ولی الان چی؟ الان با موقعیتی که ایران با شروع هست برنامه چی هستش؟ در مورد اون بیایم کمی فکر بکنیم.
آقای طرزاده، در همین زمینه اگه سخنی هست و ضمناً این پرسش که حکومت ایران تلویحاً تهدید کرده و سپاه پاسداران و سخنگویان دیگه حکومت ایران که تهدیدات به اصطلاح تروریستی، به راحتی میشه این کلمه رو هم حتی گفت، که ما منطقه رو آروم نخواهیم گذاشت اگر این بشود، اگر آن بشود، تا چه اندازه اینها رو به عنوان میشه مورد توجه قرار داد به عنوان عملکردهای احتمالی آینده حکومت ایران در برابر فشارهای بیشتر؟
برای اینکه قضیه رو شاید مقداری آشنایی بیشتر باش پیدا بکنیم، یک مثال بزنم به عنوان به قول فرنگی ها اینترلاکتور روابط خارجی آمریکا، یعنی آقای کیم در کره شمالی که با دولت ترامپ مذاکره میکنه در مورد سلاح‌های هسته‌ای یا خل سلاح هسته‌ای. وقتی ما در مورد کره شمالی صحبت میکنیم، اگرچه یک آدمی مثل کیم جون اون میاد با آقای ترامپ مینشینه و گفتگو میکنه، پشت سر او یک تیم مجموعه‌ای از نظامی‌ها و سیاسی‌ها که عموماً سالمند هم هستن که یک حرف واحد رو میزنن و رئیس این هیئت، رئیس اسمی این هیئت، در حقیقت سخنگوی اون مجموعه است. ترامپ و دولت او میدونن که با چی رو برو هستن و با چه سیاستی باید برخورد بکنن. در ایران وضعیت کاملا فرق میکنه. درسته که حرف نهایی رو علی خامنه ای میزنه، ولی اولا علی خامنه ای آدم متلون المزاجی است، در موردی که فشار زیادی میبینه نرم میشه، عقب مینشینه، زنگوله رو به دست دولت میده تا به گردن گربه ببنده، و وقتی که مقداری موقعیتش تقویت میشه روی صحنه میاد، عربده کشی میکنه، داد میزنه، جولان میده و تا اونجایی میره که انگاری بر قدرتمندترین دولت دنیا او حاکمه. با خامنه ای هم واقعا یک سیاست تثبیت شده یه روشنی دست پیدا کردنش تقریبا تعلیق به محال، ضمن این که در درون حکومت شاخه های مختلف حرفهای مختلف میزنن.
ولی خب همین موضوع درست همینجاست که ببینید کاتیوشایی که در عراق بغداد شلیک شد، انگشت اتهام متوجه حکومت ایران هست، انفجارهایی در سواحل امارات و همینطور خطوط لوله عربستان، اینها متوجه حکومت ایران. تا چند اندازه این رو به عنوان یک سلاح در دست حکومت ایران شما میبینید؟ اقدامات تروریستی که به هر حال جنایی در تهران چندان بدشون نمیاد از جنگ، همونطور که برخی هم در جاهای دیگه.
سلاحی است که میتونه ضربه بزنه. کشورهای جنوبی خلیج فارس، کشورهای عربی آسیب پذیرن، ولی قابلیت آسیب رساندن جمهوری اسلامی هم محدوده. شما اگر سر مار رو کوبیدید، دم مار دیگه حرکت نخواهد کرد. این محاسبات رو آمریکایی ها دارن. اگر میان با یک نیروی کوبنده نظامی در خلیج فارس حاضر میشن، به این خاطر است که بگن ما اگر خیال جنگ نداریم ولی مصمم به بازدارندگی هستیم. این حرفی است که دیروز وزیر دفاع آمریکا به صورت روشن به زبون آورده. مفهوم این است که اگر این حرکات تکرار شد، یک، مطمئن باشید دوام نمیتونه پیدا بکنه، برای اینکه بضاعت جمهوری اسلامی لایتناها نیستش، بدون انتها نیست، و دوم اینکه ما آماده مقابله هستیم. تکرار میکنم، میتونن اینها لطماتی بزنن به کشورهای عربی خلیج فارس و حتی به بعضی از پرسنل آمریکایی، ولی هزینه که از این بابت خواهند داد معادل تمامیت و موجودیت حکومت جمهوری اسلامی است. به این علت شهامت این کار رو ندارن. و یک بار این قضیه واقع شده، 30 سال پیش آمریکایی ها بعد از دادن دو سه اخطار، دو ماجرای نظامی و غیر نظامی رو پشت سر هم قرار دادن. دو ماه قبل از ماه سپتامبر، یعنی پایان جنگ ایران و عراق، یک جنگ دریایی به عنوان عملیات موسوم با خوندک در گرفت و تقریبا 3/4 ظرفیت دفاع دریایی جمهوری اسلامی مرکب از ارتش و سپاه پاسداران از بین رفت و 60 پرسنل سپاه هم از بین رفتن و جمهوری اسلامی ناگزیر شد از زبان خمینی بگه که ما جام زهر رو می‌نوشیم. البته این بعد از سقوط هواپیمای 655، پرواز شماره 655 و کشته شدن 290 نفر سرنشینان اون بود. جمهوری اسلامی امروز عربده کشی میکنه، ولی وقتی پای موجودیتش مطرح بشه به علت نداشتن امکانات، یقینا تن به مذاکره، تن به تسلیم هم خواهد داد.
و آقای کلهر در همین زمینه تأکید کرد. خیلی کوتاه، من 30 ثانیه وقت داریم آقای کلهر.
من تصور نمی کنم این پیشبینی آقای تغیزاده در درست باشه، به دلیل اینکه در ایران در این حکومت رژیم جمهوری اسلامی یک کیاس و یک هرج و مرجی است که این عمل اجازه بهش نمیده.
اما شما به تعبیر دیگری خیلی کوتاه بفرمایید، به تعبیر دیگه اشاره کردید که در صورت که فشار بیشتر باشه حکومت ایران از سر ترس خواهد پذیرفت برای حفظ موجودیت بود.
عقیده من نمیکنه این کار رو، به دلیل اینکه در درون رژیم اسلامی ایران یک نفر تصمیم نمیگیره یا یک گروه تصمیم نمیگیره. به این دلیل یه هرج و مرجی است الان. اینا واقعا ضربه خورده اصلا از دفاعیزی مردم ما و این درگیری که در بین خودشون هست جلوگیری میکنه از اینکه همچین عملی پیش بیاد.
سپاسگزار هستیم هر دو مهمان گرامی برنامه، آقای کوروش کلهر و آقای رضا تغیزاده گرامی، دو مهمان ارجمند برنامه. در برنامه از دو حیوان نازنین، حیوانات خانگی نازنین، سگ و نیز گربه عزیز هم ذکری به میون اومد و صاحبان حیوانات خانگی اگر احتمالا رنجشی پیدا کردن خواهند بخشید بر ما و بر تفسیر خبر. غرضی نبود، در مثال مناقشه نیست. با امید به فردایی بهتر و با آرزوی روزگاری بهتر برای نسل جوان ایران، کودکان ایرانی و آینده روشن برای مردمان ایران و نسل‌های آینده. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان، آسماری، کوساران، دنادرا، کلوند، کوزگرس، هزار مسجد، شاهو و تفتان و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.